صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجلهم.
مستر حجت ظهور عالی بود، یه مقدماتی ذکر کردیم جلسه قبل دیگه که خلاصه ملاک حجیت در ظهور اموری است. این ظن مستند، ابراز اراده و کاشفیت، که اون کاشفیت هم به خاطر اینکه اینجا ظن مستند و ابراز اراده هست متکل باز خودگیری میکنه، طبیعتا به حسب حکمتش تضاعف احتمالی پیدا میکنه. احتمال صدق اینجا اگر بر اساس عادت متکلمینی یک چیزی رو یک کلامی رو به کار ببرن، اگر بر اساس عادت یک کلامی رو به کار ببرن، یک خدمت شما عرض شود که ظنی در اراده مطابق با مفاد این باشه، این حکمت و این که متکلم قصد افهام دارد و اینها تقویت میکنه این احتمال رو و میزان کاشفیت رو افزایش میده. علاوه بر این که همین که ابراز کرده و همین که این ظن ایجاد شده مستند به اوست، او ایجادش کرده، اینا هم در حجیت و در عدم خروج از عبودیت در فرض جدی گرفتن این مفاد کلام مؤثر هستن. خب اینا در ظهور هست، در جای دیگه نیست. و البته در تقیه هم بحث کردیم، شما اصالت الجهة که میخوای استفاده بکنی، جایی که متکلم در مقام تقیه است نمیتونی تو کشفن اینو نفیش کنی، چون تقیه مبنی بر اخفاه قرار نیست. اگه میخواد تقیه کنه تو بفهمی داره تقیه میکنه و نمیتونی بگی که اون تضاف احتمالیه وجود داره. متکلم به حسب حکمتش اگه داشت تقیه میکرد اماره قرار میداد، نه از این خبرها نیست. لکن یه چیز دیگه رو میشه مطرح کرد و اون عرض شد، اینه که اگر کسی بگه که این که گفتیم ابراز اراده موضوع حجیته، ولو کشف اراده تفهیمیه به اون معنای خاصش نشه، یعنی ولو کشف نشه، عادتا اینجور نباشه که این ابراز به غرض اینه که تو آثار واقع رو بار بکنی، حتی اینم کشف نشه، بازم ما ابراز اراده رو موضوع حجیت میدونیم، اونجا استادم تغییر هم ما میتونیم درست کنیم که بعیدم نیست. یعنی همین که ظاهر کلام این است که مولا این رو داره ابراز میکنه، این رو به عنوان مراد جدی داره ابراز میکنه، همین برای حجیت کافیه. حالا ولو نفهمیم هدفش از این ابراز چی بوده، بل به شرط که امارهی محتمل القرینیهی برای این که شوخی است، تقیه است، چیست، اینا در کار نباشه و متکلمم قرار نده در خطابش. در اینجاها بله ما گفتیم میتونیم اخذ کنیم، اگه بتونیم اخذ کنیم ما میتونیم تقیه رو هم ولو کشفش تقویت نمیشه ولی احتجاجاً قبول بکنیم. ظهور هم کشفش تقویت میشه هم احتجاجاً قبول میکنیم. راحت ترم هست پذیری ظهور. یعنی شما اگه فهمیدی متکلم تقیه نمیکنه، دیگه این ابراز مراد او طبیعتاً تقیه نمیکنه، به شرطی که شوخی اینا رو بذاریم کنار، این احتمالات رو حذف کنیم، ابراز مراد او طبیعتاً به هدف این است که آثار باقی بار بشه به طور طبیعی و عملاً موضوع حجیت راحت‌تر احراز میشه. خب ولی در سند اگه شما شک کنی راوی داره درست میگه یا اشتباه میکنه، این احتمال رو نمیشه حذف کرد، احتجاج هم به مولا نمیشه کرد. بله گفتیم مگه اینکه خود مولا بگه حرفای اینو هرچی بود از من قبول کنید، که این در حقیقت عمل به ظهور کلامه مولاست که گفته حرف صغیر رو قبول کنی. برمیگرده به همون بحث حجیت ظهور و اینها. خب حالا میخواییم بریم وارد بحث ظهور و حال بشیم، مقدمات باید در نظر میگرفت. مسئله اول اینه که اصلا ظهور و حال چیه، حالا مناشیش چیه. قبلا یه مقداری صحبت کردیم، میتونه غرض متکلم منشأ ظهور و حال بشه، عادت منشأ ظهور حال بشه. غرض اون بحث نقض غرض و سکوت و سیره و اینا بود، برای اینکه نقض غرض نشه یه غرضی داره مولا متکلم یا شخص، برای اینکه نقض غرض نشه سکوتش ظهوری پیدا میکرد. مثلا ظهور حال میتونه ناشی از اغراض باشه، میتونه ناشی از غلبه باشه، میتونه ناشی از تب باشه، تب اولیه انسانی یک ظهور حالی ایجاد میکنه برای شخص، میتونه ناشی از مسئولیت او باشه. مسئولیت اون شخصی که آره حالش ظاهرش اینه به خاطر مسئولیتی که داره، بخاطر جایگاهی که داره.
مثلا ریش و عمامه،
حالا ریش و عمامه که یه جور مثل تبع میمونه. آره مثل تبع میمونه. مسئولیت یعنی امام دیگه، امام دیگه کی هدایت کنه ما را اگه امام هدایت نکنه؟ جایگاه امامت اینو اقتضا میکنه یا مسئولیت براش ایجاد میکنه یا جایگاهش اقتضا میکنه. منشأهای مختلفی برای ظهور حال میتونیم داشته باشیم، ولی اصل تعریف ظهور حال، ظهور حال رو چی تعریف کنیم؟ ببینید حالا سه تا احتمال ما مطرح میکنیم. ما اگه بخوایم ظهور حال رو به مطلق خصوصیت هر فرد یا شیئی، هر فرد یا شیئی یه خصوصیتی داره و اساس اون خصوصیت یک ظاهر حالی داره، اینجور تعریف کنیم که موجب زن آوری به مطلبی بشه، مطلق خصوصیت هر فردی یا شیئی که موجب زن آوری به مطلبی بشه، این قیافش یه جوری مشکوکه، قیافش زاغیه است، مثل دغزه است قیافش. هر شیئی ممکنه یک ظاهر حال، هر مکانی ممکنه یک ظاهر حال داشته باشه، اینجا قیافش میخوره به مسجد، حالا مسجد یا نه نمیدونم. اگه بخوایم اینجوری تفسیر کنیم، همه زنون رو میشه گفت به یه معنای شامل میشه. همه زنون منشأشون خصوصیتی در فرد یا شیئیه دیگه، بالاخره هر زنی اینجوریه. اگه بخوایم اینجوری تعریف کنیم، اگر ظاهر حال رو مثلا فرض کنید مثلا زن به صدق راوی منشأ چیه؟ وساقت. وساقت یه ویژگی در این شخص دیگه. اگه بخوایم ظهور حال رو به مطلق، این احتمال اول بود، حالا احتمال دوم، اگه بخوایم ظهور حال رو به مطلق خصوصیت فرد تعریف کنیم،
نشی
فرد باشه، بازم وساقت رو میگیره، سند رو میگیره، اینم چه بسا منظور نیست. سومین احتمال اینه که ظهور حال رو به خصوصیت فردی که موجب زن آوری به مراد او باشه، ما زن آوری به مراد او، ظهور حال رو به خصوصیت فرد که موجب زن آوری به مراد مراد او باشه، نه زن آوری به هر چیزی. مثلا این وقتی داره حرف میزنه ظاهرش اینه که ظاهر قیافه و تیپ و رفتار و ایناش اینه که داره جدی حرف میزنه، پس ظاهر حالش اینه که داره واقعا مراد خودش رو میگه. این ظهور حال از نایه کاشفیتش نسبت به مرادش، این بشه ظهور حال، نه از نایه کشفش از اینکه واقعا مولا این رو گفته یا نگفته. اینکه وساقت او کشف بکنه از وساقت او کشف بکنه از اینکه مولا این رو گفته، اینو ظهور حال ما نگیم، چون اینجوری بگیم پشتوانه سندم داخلش میشه. اینجوری تعریف کنیم، اینجوری تعریف کنیم شامل زنون مربوط به دلالت میشه فقط. و البته بعضی از اقسامی که بعدن میگیم هم حتی شاید کامل نگیره که حالا عرض میکنم. یعنی تعریف دقیقی بخوای برای ظهور حال محل بحث بخوای بدی یه مقداری مشکله. شاید نزدیکترین و غریبترین تعریف همین سومی هست. این مقدمه ای که باید برای تعریف ظهور حال میگفتیم. بحث بعدی اقسامشه. من اقسامشو یه اشاره میکنم، بعد وارد کتاب میشیم، بعد دوباره برمیگردیم از بیرون بحث رو ادامه میدیم. بگو سید.
اینا تعریف ظهور حال هم مورد سوم، ظهور حال یعنی خصوصیت فردی، چون خصوصیت فردی منشأ ظهور حال. یعنی ظهور حال اون زن
نه، حال اون خصوصیت است، خصوصیت فردی که موجب زن میشه، و ظهور حال اون زن نیست که به منشأ فلان است. اون زن نیست که به منشأ اون حالت در شخصه، که البته این زن به مراد تعلق بگیره، مراد او تعلق بگیره، مراد اون شخص. بله حالا ممکنه هر مرحله‌ای باشه، ظاهر حال طرف اینه که مراد تفی میشینه، ظاهر حال طرف اینه که مراد استعمالیشینه، ظاهر حال طرف اینه که مراد جدیشینه، اون رو کارش نداره، همه‌شو میتونه بگیره، اشکال نداره. خب حالا ما اقسامی برای این ظهور حال تعریف می‌کنیم اجمالاً، بعد وارد کتاب میشیم. ما چهار قسم میتونیم بکنیم، فقط من مختصر عرض میکنم، فردا تکمیل بحث دیگه انشالله. اون چهار قسم، قسم اولش میتونه این باشه که ظاهر، آره ظاهر حالی که پشتوانه دلالت تصدیقی الفاظ است و به اصطلاح به عبارت خودشون ظاهر حال متجسد در الفاظ. یعنی همه دلالات کلامی به پشتوانه چی هن آقا؟ ظهور حال متکلم اون کلام هستن. اینا رو داریم میگه.
یه بار دیگه بفرمایید اولی رو چی شد؟ ظاهر حالی که
پشتوانه دلالت تصدیقی در الفاظه. ظاهر حالی متجسد در الفاظ.
همین یعنی چی؟ ظاهر حالی که پشتوانه
دیگه همینقدر توضیح میدیم فعلا دیگه. قسم اول. قسم دوم چی بود؟ این که ظهور حالی است که در الفاظ نیست، پشتوانه دلالت تصدیقی الفاظ نیست، ولی به کار گرفته شده و به خدمت گرفته شده برای انتقال معنا هست. این ویژگی در ظاهر حالی که پشتوانه دلالت تصدیقی الفاظ هست بود، ولی اونجا یه ویژگی مضاعفی هم بود، اونم این که همه دلالت تصدیقی کلامی مبتنی بر ظهور حالن. اگه شما این ظهور حالی را از کارهایی بندازی، کلن دلالت تصدیقی کلامی شکل نمیگیره. چرا متکلم میگیم وقتی یک کلامی رو به کار میبره طبیعتاً مرادش منطبق بر مقتضای مفاد کلامیش هست؟ چون ظاهر حالش اینه که مراعات روش طبیعی تکلم و انتقال رو میکنه. اگه این ظاهر حال نبود، ما رو بتونسته بگیم مرادش هم همینه، که نه مراد تفهیمیش رو میتونسته بگیم، نه مراد جدیش رو میتونسته بگیم. درسته؟ ولی خب بالاخره وقتی این ظاهر حال متجسد در الفاظه، یعنی همه تکلمای ما رو داره همین در حقیقت شارژ میکنه دیگه. یعنی این نباشه کلا همه چی رو حواست دیگه، حرف نتونستیم درست بزنیم و حرفمون پذیرفته نیست، حجت نیست. این قسم دوم اینجور نیست. ظاهر حالی نیست که پشتوانه دلالت کلامیه. اگه حجت نباشه کن فیکون نمیشه، ولی بالاخره ظهور حالی به خدمت گرفته شده برای انتقال معناست. یعنی شبیه اون قسم اول هست، فقط اون وفور و تکسر رو نداره. قسم سوم ظاهر حالی است که در عرض کنم که بله، ظاهر حالی که به خدمت گرفته نشده، ظاهر حالی که به خدمت برای انتقال گرفته نشده، و لکن عرض کنم که قضای چهارمی باید باشه. نه چهار تا باید باشه، من نما کنم. حالا اینو باید رو تقسیم بندیشم بیشتر. بله آره، من اینجوری تقسیم کرده بودم قبلا. سومی رو اینجوری، ظهور حالی که کاشف ظنی باشه، منتها مورد استفاده شخصی که بنای احتجاج بر او داریم نباشه. متکلم برای انتقال استفاده نکرده ولی کاشفیت داره.
ما چون حالا گفتیم حواسش نبود، به خدمت نگرفته.
به خدمت نگرفته ولی کاشفیت داره دیگه. ریش و عمامه که خودش بزرگ نکرد که بیاد پاسخ جواب بده و فلان، اینا کاشفیت داره ولی چیز نداره.
قابلیت داره.
چی؟
قابلیت داره.
چهارمی زور حالی که کشفم نداره، به خدمت هم گرفته نشده. همین هم ممکنه در باب قضا ما استفاده بکنیم ازش، با اینکه کشف هم نداره به خدمت هم گرفته نشده، که حالا باشه بعد انشاءالله مثالش اینا رو بحث میکنیم. حالا سوال مهم در ما نحنفی اینه که آیا این چهارتا رو ما میتونیم حجیتش رو در حالا بعض فروز و اینا اینا درست کنیم یا نه؟ یک، دو، ظهور سکوت در خدمت شما عرض شود که مقابل فعل و در مقابل سیره از کدوم قسمه و حجیت داره یا نداره؟ این دو تا سوال ما باید پیگیری بکنیم. ایشون دیگه عرض کنم که خیلی بعضی تقسیم ها اینا رو زیاد چیز نکرده دیگه، مطرح نکرده، اینا همین مقداری که فرموده ما میخونیم، عبارت رو تمام میکنیم، بعد برمیگردیم بحث رو تکمیل میکنیم. فرمود و کما ان ظهور لفظی حجه، ظهور حالم حجته، ولو اون که متجسد در لفظ نباشه، یعنی اینکه پشتوانه دلالت لفظیه نباشه. و کل مکان حال مدلولون عرفیان سبق و علیه ذهن و ملاحظ اجتماعی نخذره، هر جا یک حالتی بود، حالی بود که مدلول عرفی داشت که ینسبق علیه اون مدلول عرفی رو بهش منسبق میشه ذهن ملاحظ اجتماعی، یعنی با اون ارتکاز و ذهنیت عرفیش هر کسی که ملاحظه بکنه این حال رو منتقل به این معنا میشه، این اخذبه، این حجته، چه متجسد در الفاظ باشه چه نباشه. مثل ظهور سکوت، سکوت رو در مقابل سیره و فعل اگر عرف ببینه برداشت میکنه که چی آقا؟ رضایت وجود داره. این البته برداشت زن نیست، ظهور دیگه، حجته. بعد وارد این میشن که حالا دلیل اثبات حجیت رو چی بگیریم؟ میگن اون دلیلی که حجیت ظهور حال متجسد در الفاظ و دلیل و حجیت الفاظ رو انجام میداد اثبات میکنه، اون نمیتونه اینجا چیزی رو ثابت کنه، چون اونجا وفور داشتیم، اینجا وفور نداریم. حالا میخوایم اینو ادامه بدیم بحث کنیم. فقط من این نکته رو قبلش بگم، اونم اینه که ما گفتیم به این راحتی همینجوری نمیشه شاید گفت که حجت هست یا حجت نیست. دیگران هم آمدن گفتن، ظاهر حالهایی رو مثال زدن، گفتن حجت نیست. مثل اینکه یک کسی که قیافش به دزدا میخوره رو شما یه چیزی هم دزدیدن، اینو بگی ظاهر حالش حجت، برداری به عنوان دزد دستگیر کنی، این درست نیست مسلما. ولی اون که ظاهر حالشه، ولی اون که ظاهر حالشه. بعد توضیح داد و تقسیم کرد این ینسبق علیه ذهن ملاحظ، قطعا انسباق قطعی که نیست، چون سکرات اصلا قطعی قرار نیست باشند، انسباق زن نیست. و این انسباقی که یعنی زن تصدیق آور بره، انسباق اتفاق میفته، انسان هم تصدیق زنی میکنه، تصدیق قطعی نمیکنه، یا حتی شاید یه جایی تصدیق هم نکنه، ولی بالاخره خود این اقتضای تصدیق را مثلا داشته باشه، خود این فی نفسه یک زن حیثی افاده بکنه. آیا این حجت؟ ما به طور کلی نمیتونیم بگیم حجت. اونجایی ما میتونیم از حجیتش دفاع کنیم که شخصی به خدمت گرفته باشه این رو برای انتقال معنا، و ما که استفاده میکنیم فقط در چی استفاده میکنیم؟ در همین که این معنا مد نظر بوده استفاده میکنیم، در چیز دیگه استفاده نمیکنیم. یه کسی میاد میگه فلانی دزده، خب ما از این کلامی که به خدمت گرفت میتونیم استفاده کنیم که فلانی دزده؟ نه، میتونیم استفاده کنیم که این اراده کرده فلانی دزده. حالا اون که اون دزده است یه بحث دیگه، برای اثبات مراد نه اثبات واقع، اثبات این شخص چنین اراده کرده، فقط برای این. برای اثبات مراد و معتقد ما میتونیم از ظهورات استفاده بکنیم. اون ظهورات هم ظهورات به خدمت گرفته شده برای انتقال مراد هستند، نه هر ظاهر حالی. ولی زن مثالایی که میزنن معمولا اصولین علما فقها میگن اینا دلیل ظاهر حال حجت نیست، به این دلیل این مثال این مثال این مثال، اینا ظهوراتی است که به خدمت گرفته شده نیست. ولی ظهوراتی که مثال میزنن برای اینکه حجت است، ظهوراتی است که به خدمت گرفته شده هست. به عبارت دیگه ما قبلا اینجوری این بحث ما ساکیم گفتیم اگر ظهور حال برگرده به ظهور فعل، چه فعلی؟ اینکه من دارم از این حالم استفاده میکنم، از این حال موجود استفاده میکنم برای اینکه انتقال معنای انجام، انتقال مطلبی انجام، برگرده به ظهور فعل حجته، و الا فلا. این مطابق ارتکازه. حالا در باب قضا چجوره، بحث جزئی چجوره، انشالله بعد ادامه میدیم. فقط یه نکته مهمی هم اینجا بود که سکوتو چه کارش کنیم. سکوتو چه کنیم؟ هر شد سکوت بستگی داره، سکوت ممکنه فعل باشه ممکنه نه باشه. اگر شما جایی که متکلمی سکوت کرد یه احتمال میدادی اصلا نمیخواست واکنشی نشون بده، نمیخواست چیزی منتقل بکنه، این احتمال رو با ظن محض نمیشه نفیش کرد، باید نفیش کنی، باید این احتمال رو حذفش کنی، یه جوری یک شاهدی، یک شرایطی، یک چیزی، این احتمال رو بذاره کنار. ولی تا زمانی که این احتمال جدیست، وجود داره، تصدیق برخلافش ما نداریم، واقعا احتمال میدیم که این شخص نخواسته واکنشی نشون بده، این سکوتش برای القاء رضایت نبوده، برای این بوده که میخواسته واکنش نشون نده. خب واکنش بخواد نشون نده باید چیکار کنه؟ باید سکوت کنه دیگه، خواسته اظهار نظری نکنه. نه که اظهار نظر کرده، اظهار نظری سکوتی بوده، یعنی رضایت بوده، میخواسته واکنش نشون بده، واکنشش این بوده. جایی که چنین احتمالی هست ما نفی نمیتونیم احتمال رو نفی بکنیم. یعنی اگر ما یه احتمال تقییه مثلا بدیم در جایی که متکلم سکوت کرده، این احتمال تقییه رو نمیتونیم نفیش بکنیم. باید مثلا با حساب احتمالات بگیم همیشه که آقا فرض تقییه و ظرف تقییه وجود نداره که چرا همیشه سکوت کردی؟ دقت کردی؟ مثلا اینجور چیزا. ولی تا زمانی که احتمال اینکه این سکوت ناشی از تقیه باشه، ناشی از قصد عدم واکنش باشه، اصلا دلالتی برای این سکوت به این معنا از دلالت که این به خدمت گرفته شده باشه برای انتقال، چنین معنایی از دلالت اصلا شکل نمیده. ولو ظن ما این باشه که این تقیه نیستا، چون ظن ما اینه که تقیه نیست، ظن هم داریم که مراد همین رضایته، ولی این ظن به رضایت به درد نمیخوره، چون همراه نیست با اینکه متکلم به خدمت گرفته این رو برای انتقال رضایت، مستند به او نمیشه. نه تضاعف احتمالی اتفاق میفته، نه تضاعف احتمالی اتفاق میفته، چون اگر واقعا میخواد تقیه کنه چجور بیاد به شما برسونه دارم تقیه میکنم؟ قرار نیست اینو برسونه، تقیه است دیگه. و نه احتجاج اتفاق میفته به خاطر اینکه او چیزی گفته، او چیزی بهش مستند شده، نه اون خواسته واکنش نشون نده، چیزی ابراز نکرده و چیزی ابراز نمیخواسته بکنه، که اینو حالا ایشالله بعد بازترش بکنیم. امروز حالا این مد تمام بشه. ظاهرن اینجور باشه دیگه. غیر ان اثبات الحجیه لهذه الظواهر که غیر لفظیه است، لا یمکن ان یکون بسیره متشرع و قیامش فعلا فی اصل المعصومین علی العمل فی مقام استنباط الاحکام به ظواهر الافعال و الاحوال غیر لفظیه. چرا؟ چون طریق اثبات این سیره قیامش در ظواهر لفظیه است. لأن طریق اثبات قیامها، ببخشید، لأن اثبات طریق اثبات قیام این سیره در ظواهر لفظیه، طریق اثبات قیام سیره، سیره متشرع در ظواهر لفظیه، قد لا یمکن تطبیق او فی المقام، نمیشه ما اثبات بکنیمش در ظواهر حال هم همون سیره را، لعدم شیوع. و اینو چی باید بخونی؟ وفره بخونی؟ وفرت هذه الظواهر الحالیه المجرده از الفاظ، چون زیاد نیست، اگه زیاد نباشه به این راحتی سیره رو نمیتونی احراز کنی. اگه یادتون باشه سیره متشرر ما چجور احراز کردیم؟ گفتیم طبع اوغلایی و ذهنیت اولیه اوغلایی اینه که چنین سیره ای باشه. اگر متشرر خلاف این عمل میکردن تو چشم میزد و حتما نقل میشد، در جایی که وفور داره اینو میشه گفت، اگه وفور نداره به این راحتی میتونه بگه حتما نقد میشد، سخته. و خدمت شما عرض شود که این توی سیره متشرعش، البته توی اوغلاش هم که ایشون میگفت سیره اوغلا یه مشکلی که داره اینه که سیره اوغلا یه مشکلی که داره اینه که در حدود و سقور به این راحتی ما سیره اوغلا نمیتونیم احراز کنیم. اوغلا در جایی عمل رو انجام میدادن که دعوه متکلم بوده حرفاش همونجا بزنه. کی گفته اونجا که دعوهش این نیست که حرفاش همونجا بزنه؟ همچی سیره ای بوده، پس سیره اوغلا اینجا هست، اینا محرز نیست. سیره متشرع هم بخوایم احراز بکنیم سخته، که حالا اینجا سوال پیش میومد که سیره متشرع رو چجور احراز میکنیم؟ پس گفتیم که بخاطر یه جور دیگه متشرع عمل میکردن تو چش میزد. بعد سوال میشه خب چرا جور دیگه اگه عمل میکردن تو چشم میزد؟ میگفتیم به خاطر اینکه عرض کنم یه طریقی خاصی میشد، طریقی متفاوتی میشد اگه جور دیگه عمل میکردن. بعد سوال میشد که مگه اوغلا نگفتید الان که خود عقلا در متکلمی که اتکا به منفصلات میکنن سیرشون نیست که لزوماً بیان همون کلام رو عمل بکنن. گفتیم که توجیهش به اینه که عقلا که توجه نداشتن که دعو شاره
اینه،
چون توجه نداشتن اگر متشرع میخواست یک عمل دیگری بکنه تو چش میزد، ولی مال جایی که وفور داره، جایی که وفور نداره چنین چیزی نیست. اصلا اصل وجود سیره متشرع جایی که وفور نداره به این راحتی قابل احراز نیست. چرا؟ چون سیره متشرع یه چیز تاریخیه، یه چیز تعلیمیه، یه چیز عرض کنم که قابل حدس به این راحتی نیست. اگرم بگید بالاخره شارع تعلیمی که کرده باید به ما میرسید، میگیم اونم باز تو مسیریه که تو جاییه که وفور زیادی باشه که بتونه چیزی که وفور زیاد داره تعلیم قوی میخواد. دقت میکنی؟ والله وفور قوی نداشته باشه شاید بازم به ما تعلیمی شده به ما نرسیده. خلاصه این که ما نمیتونیم بیایم احراز بکنیم که عرض کنم که سیره متشرع در این جور امور وجود داشته. بله. احراز نمیتونیم بکنیم.
حالا به تغییر تدریجی اشکال اصلی
این بود که تغییرش تدریجیه. تو این تو سوره عقلا میومد، تو سیره متشرع اشکالی نبود.
حالا این چه جوری جواب بدیم؟ باید نرم میشد.
حالا دیگه مختلف بود. یه جوابی که ما دادیم، ما میگفتیم ارتکاز روشنی هست در عمل به ظواهر. ما مطمئنیم ارتکاز همیشه هست. ارتکاز. شهید صد چی میگفت؟ میگفتش که ظهورات بدیل میخواستن. اگه یه چیز دیگه بود حتما باید نقل میشد. باید یه چیز غیر عجیبی میبود که یعنی در حقیقت تعلیم نخواد. یه چیزی که تعلیم نخواد باید میبود. اما این که احتمال بدیم یک سیره روشنی اون زمان بوده در عمل به ظهورات متفاوت با این چیزی که امروز بوده، این دیگه خیلی عجیبه. این که کم کم یه سیره شکل بگیره عجیب نیست، ولی که یه سیره روشنی اون ور بوده 180 درجه بیاد و عکس این وری بشه، این عجیبه. آره اینو ما جواب دادیم. بعد گفتیم جواب حرف 600 رو دارم میگم، حرف خودمونی که گفتم، حرف خودمونی که برای ما واضحه که عمل به ابراز اراده اوغلا هم کافیه و خروج از وجودیت نیست. طبع اوغلای روشنه، یه امر طبیعیه دیگه، تبدیل نمیشه. بله.
سیره متشرع در ظهور حالی غیر لفظی قابل احراز
بله دیگه. ظهور حالی لفظی که همون الفاظ و وفور داره، وفور داره. بله دیگه. ما میاریم توی اون قسمی میاریم که به خدمت گرفته شده برای انتقال.
ولی باز متشرعه نمیشه، اوغلا میشه.
حالا ما میگیم سیره اوغلا میشه، اگه متشرعه عمل نمیکردن به نظر چیز عجیبی میرسید باز. برای از طبیعتا باید نقل میشه. با استدلال سیره اوغلا فوقش درستش میکنه. این سیره متشرعه. کما لا یمکنن یکون اثبات الحجیه لها به ادله لفظیه آمره به تمسک کتاب و احادیث. میگه این استدلالم نیاری. چرا؟ چون اینا لفظ نیست. فوقی ظاهر حالی که پشتوانه الفاظ باشه رو درست کنه، ظاهر حالی که ربطی به الفاظ نداره رو درست نمی کنه. حالا البته کتاب و احادیث عرض کنم که درست، ولی سنت ما داریم دیگه، ادله که گفته به سنت عرض کن. حالا ممکنه کسی بگه که آره، یه کسی ممکنه بگه که سکوتی که ظهور حال متکلم در اعلام رضایت اون باشه رو هم میتونیم بگیم که اخذ به کتاب و سنته. یعنی اگر ما یک سکوتی از معصوم ببینیم که ظاهرش اینه که داره اعلام رضایت به واسطه این میکنه، ولی حدیث بهش نمیگن، ولی اخذ به سنت بهش میگن.
یعنی
در مدر صرف
فعل معصوم.
بله دیگه. آره اگه این سکوت فعل باشه به خدمت گرفته شده باشه برای انتقال، ممکنه احادیث بهش نمیگن ولی سنت بهش میگن و ممکنه پذیرفته بشه. بله کما قواد لعدم. البته خب این فقط باعث میشه که ما بتونیم چیز کنیم دیگه، یعنی در حقیقت چیزو ظهور سکوت به خدمت گرفت شده معصوم و اینا رو درست میکنه مستقیما. بقیش باید الغا خصوصیت کنی که حالا یه کس دیگه ای اگر سکوت داشت این سکوتش به خدمت گرفت شده باشه، من اینو میتونم عقص کنم یا نمیتونم تو شریعت عقص کنم. ظاهر حالش این بود که راضیه به این، یا یعنی قبول داره این جرمی که بر علیهش ادعا شده، سکوت میکنه، ظاهرش اینه که جرمی که بر علیهش ادعا شده رو قبول داره. اینو ما بپذیریم یا نپذیریم مثلا یه الغا خصوصیت وقت میخواد. اگر عرض کردم دیگه، الان عرض کردم دیگه، گفتم الغا خصوصیت دیگه. توضیح دادم دیگه چی؟ سکوتی که به خدمت گرفته شده برای انتقال معنا توسط پیغمبر حجت
میشه، ظهور فعل و داخل سنت میشه.
بله حجت. حالا سوال اینه که اگر همین سکوت به خدمت گرفته شده باشه برای انتقال معنا و مراد از جانب کس دیگری بر علیه خود او قابل استفاده است یا نه؟ بر علیه خود او اینو القا خصوصیت میکنی؟ بله القا خصوصیت. ولی نه اینکه مثلا اگر یک کسی سکوت کرد معناش این بود که ارادش اینو قبول داره برای شخص سالس ما استفاده کنیم، اون که دیگه القا خصوصیت نداره، ربطی نداره مثلا، بس دیگه تمام. لعدم کونها کتابا ولا حدیثا، خب مطلب باشه. اما سیره اوغلا، استدلال به سیره اوغلا الان چون ایشون سه تا استدلال آورده بود بر حجت زوار دیگه، متشرعه و اوغلا و اون ادله لفظیه. متشرعش که گفت وفور میخواد نمیشه، چون متشرعه تاریخی سخت حد زده میشه چی تعلیم کردن نکردن اینا. ادله لفظی هم که گفتیم، حالا چی؟ سیره اوغلا، انما الدلی سیره اوغلاست علا لا یدخل فی اثبات امضاها التمسک به ظهور حال مولا و سکوتش در تقریر و امضا. این سیره اوغلا گیرش چیه؟ گیرش اینه که خوب متوقف بر همینه، یعنی ما از این سکوتا داریم استفاده میکنیم که ممکنه ما اینو جواب بدیم که منشأی که باعث میشد ما سکوت رو قبول نکنیم، اگر ظهور حال در سکوت رو قبول نکنیم، اگر این باشه که احتمال بدیم که این سکوته برای انتقال معنا نبوده، اینو ما میتونیم با چی نفیش کنیم؟ با حساب احتمالات و تعدد بگیم، یعنی یه بار تقیه بود، دو بار تقیه بود، چقدر تقیه بوده مگه؟ پس این احتمال رو میذاریم کنار، پس معلوم میشه این سکوت به خدمت گرفته شده برای انتقال معنا. عرض کنم که سکوت در مقابل چی رو داریم میگیم؟ سکوت در مقابل ظهور حال رو داریم میگیم، سکوت معصوم در مقابل عقص به ظهور حال رو داریم میگیم. اینو داریم میگه دوریه، میگم اینو بخوام جواب بدیم بعد بگیم منشأ عدم حجیت این ظهور حالی که امام دارد در امضاء عقص به ظهورات حال، این منشأ عدم پذیرش، اگر این باشه که شاید نمیخواسته واکنشی نشون بده، اینو باید با چی حل کنیم؟ با حساب احتمال. منطقه حساب احتمال دیگه خود اینجا سخته. چرا؟ چون وفور
نیست.
چون وفور نداره حساب احتمالات مشکل پیش میاد، بعد اینو یه جوری درستش کنیم خلاصه اگر اومد. اون یکی بخش دیگهش که این بود که آقا به خدمت هم گرفته شده باشه شاید حجت نباشه، اگر اینو ما نتونیم از بیرون حل کنیم، مثلا نتونیم با القاء خصوصیت احادیث یعنی سنت که الان گفتم حل کنیم، یا نتونیم همون چیزی که قبلا میگفتیم ارتکازن حجت هست مسلما، درسته؟ اگه نتونیم اینجوری، یعنی کسی اگه ظاهر حالش به خدمت گیره برای انتقال معنا، برو قابل احتجاج به ارتکاز، اصلا اینجا عقل میگه اگر با اینو به عهدش بذاریم به او ظلم نکردیم، خروج از عبودیت، اگه مولا باشه خروج از عبودیت نکردیم. اگه اینجوری حلش کردیم یا گفتیم القا خصوصیت از سنت میکنیم خوبه، و الا دیگه جوابی نمیمونه دیگه. حالا انشالله باشه برای فردا از بیرون یه مقداری بحث جمع کنیم و وارد بحث بعدی بشیم. حالش روایتش هم شاید روایت هم داره بحث یه چند تا شاید بیاریم نه. سلام.